در رابطش هیچ صحبتی نشد، با اینکه در همون مقطع زمانی آذر 77، حالا پاییز 77 در حقیقت قتل آقای حمید حاجی زاده رو ما داشتیم، قتل پسر 9 سالشون کارون که به طور فجیع کشته شدن، قتل پیروز دوانی رو داشتیم، قتل آقای شریف رو داشتیم و خانواده های فروهرها، پروانه اسکندری و آقای فروهر و بعدش هم مختاری و پوینده. یعنی تو خود اون مقطع پاییز 77 قتل‌ها فراتر از 4 قتل بود و اینا به هر حال اومدن 4 تا از اینها رو عنوان کردن که در حقیقت کار گروه خودسر در وزارت اطلاعات، باز به طور مستقیم مسئولیت رو قبول نکردن. و حالا به هر حال جو اون دوران به صورتی بود که حالا من الان دلیلش یه مقدار راجبه صحبت میکنم، این که به هر حال در حقیقت اینا مجبور شدن به این که به هر حال بیان و در مقابل افکار عمومی پاسخی بدن و اون هم عاملش این بود که در حقیقت از یک طرف به هر حال اصلاح طلبان روی کار اومده بودن و به هر حال یک دوره کوتاهی جو مطبوعات و جو رسانه‌های عمومی یه مقدار باز شده بود، از جهت دیگه فاصله این قتل‌ها، نزدیک بودنشون به هم در یک مقطع زمانی خیلی کم شد. یعنی توی همین فاصله که به هر حال گفتم 3 ماه 5-6 تا قتل کنار هم پشت سر هم صورت گرفت، در صورتی که ترورهایی که قبلا صورت گرفت فاصله های زمانیشون به هر حال زیاد بود و کمتر به هر حال میشه گفت چشم میخورد. مسئله سوم من فکر میکنم این بود که تا ترورهای گذشته ای که انجام میشد به هر حال خانواده ها به خاطر جو ارعاب و ترس و سرکوبی که وجود داشت امکان این رو نداشتن که در برابر این قتل ها به هر حال موضع گیری بکنن یا مخالفت خودشون رو نشون بدن و این بار در حقیقت بعد از قتل های پاییز 77 خانواده ها هم در حقیقت کوتاه نیومدن، به هر حال صداشون رو بلند کردن و میشه گفت برای اولین بار به این قتل‌ها اعتراض کردن در داخل کشور و این قضیه در سطح افکار عمومی و خارج از کشور هم انعکاس پیدا کرد. توی نشریات خارج از کشور این قتل‌ها یک دفعه مثل بمبی صدا کرد و همه اینها در حقیقت باعث شد که رژیم ایران رو مجبور کنه که اینا این موضع‌گیری رو بکنن. ولی به هر حال آقای خاتمی اومد در روزهای اول گفت ما به این پرونده رسیدگی میکنیم، ولی این پرونده در فضای 2 سالی که در حقیقت طول کشید، حالا مراحل بازجویی ها و همه مراحل دیگه که به خانواده ها و وکلای ما هم اجازه ندادن تو این 2 سال به پرونده و بازجویی ها دسترسی داشته باشیم و پرونده رو در حقیقت به عنوان یک پرونده امنیتی در حقیقت پشت درهای بسته در حقیقت رسیدگی کردن، بعد از 2 سال هم پرونده رو در نهایت به یه دادگاه نظامی دادن. دادگاه نظامی هم خودش این پرونده رو باز بسته تر از گذشته کرد و در نهایت یک پرونده مسله شده رو در اختیار ما قرار دادن که در اون در حقیقت اظهارات فرد اول این قتل‌ها که خودشون اظهار کرده بودن آقای سعید امامی هست به طور کامل از پرونده حذف شده بود. پرونده انقدر بارهای بار از توش نوشته های مهم و بازجویی ها خارج شده بود و دوباره شماره گذاری شده بود، یعنی واقعا یک پرونده مسله بود. و در نهایت هم وقتی که ما اعتراض کردیم که چرا اینا به این صورت هستش، باید اینها رسیدگی بشه، گفتن همینی که هست با همین ما میخوایم دادگاه تشکیل بدیم و ما هم به خاطر همین گفتیم که در این دادگاه فرمایشی شرکت نمی کنیم. یعنی از روز اول برای من روشن بود که این پرونده تو جمهوری تو کدوم حکومتی اومده برای خودش دادگاهی تشکیل بده و افراد خودش رو در حقیقت به پای میز محاکمیش، حکومتی این کار رو نمی کنه. و اون هم اون چیزی رو هم که آقای خاتمی من توی تلویزیون ابراز کرد که آره ما حالا اینجوری شده و حالا ما رسیدگی میکنیم، فقط به خاطر فشار افکار عمومی بود از نظر من.
خانم پوینده، اگر برگردیم به همون موقع، به روزی که آقای پوینده ناپدید شدن، روبوده شدن و بعد کشته شدن، ممکنه به ما بفرمایید که به چه شکلی بود؟ شما چه جوری خبردار شدید و مواجهه بچه با این موضوع چه جوری بود؟
مسئله اینه که من اول متوجه نشدم. وقتی من به خونه اومدم از سر کار برگشتم، ساعت 8 شب بود و دخترم نازنین گفتش که در حقیقت قرار بوده که پدرش برگرده خونه. ساعت 4 با هم قرار داشتن که میخواستن با هم غذا بخورن. وقتی برگشتم نازنین خیلی دلنگران بود و گفتش که پدر نیومده، قرار بوده ساعت 4 بیاد. و خب منم ساعت 8 اومده بودم خونه و 1 هفته قبلش هم آقای مختاری ناپدید شده بود. من همون لحظه یک حس خیلی وحشتناکی بهم دست داد و اون روزها در حقیقت در این حال کانون نویسندگان، بچه های کانون نویسندگان هر روز جلسه داشتن توی خونه آقای مختاری در رابطه با مفقود شدن آقای مختاری. من احساس کردم ممکنه که به هر حال همسر من اونجا رفته باشه و به هر حال فراموش کرده که به هر حال به نازنین زنگ بزنه. و من وقتی که به خونه آقای مختاری زنگ زدم، آقای گلشیری، هوشنگ گلشیری از اعضای کارنویسندگان تلفن رو برداشت و گفتش که با خیلی ناراحت گفتش که امروز جسد آقای مختاری توسط پسر شناسایی شده. و وقتی اینو من شنیدم دیگه در حقیقت صحنه مرگ همسرم جلوی چشام واقعا اومد که قضیه تمومه. با این حال یه حسی همیشه آدم داره، یه حس تدومی که همیشه توی انسان وجود داره. من گفتم حالا شاید هنوز بشه کاری کرد. و وقتی که بچه های کانون شنیدن که همسر منم مفقود شده، به هر حال اونا مرتبا تماس میگرفتم. من خودم به خاطر همون امیدی که گفتم، یک سر امیدی که داشتم، هر روز به اداره پلیس رفتم، همه بیمارستان ها رو جستجو کردم، به پزشکی قانونی رفتم، هر روز تا 3 روز پشت سرم هر روز به پزشکی قانونی می رفتم و جسد هایی که بدون نام بودم باید نگاه می کردم. و شما خودتون دیگه می تونین تصور کنین که چی بر من گذشته، چه دوران کابوسی. و بعد یک سری از دوستان به من پیشنهاد کردن که خب حالا بیا برای آقای خاتمی نامه‌ای بده، شاید هنوز اگر هنوز نکشته باشنش، به هر حال ایشون رئیس قوه مجریه هست، شاید بشه کاری بکنه. و من دست نازنین رو گرفتم با نامه‌ای در دست که به هر حال جان همسرم رو از شما میخوام تحت این عنوان. و به دفتر ریاست جمهوری وقت رفتیم و در اونجا اصلا من را ندادن در جلو به دفتر خاتمی و فقط نامه منو گرفتن و به هر حال قضیه تموم شد. بعد از 3 روز به من اطلاع دادن، یک روز وحشتناک بود، ساعت 7 شب به من از دفتر در حقیقت ژاندارمری کرج زنگ زدن که ما یه جسدی رو پیدا کردیم، چون من عکس همسرم رو به همه جا داده بودم که با خصوصیات همسر شما شباهت داره. که من اونجا رفتم ولی متاسفانه جسد رو برده بودم به پزشکی قانونی تهران، ولی مشخصاتش رو که گفتن من دیگه فهمیدم که همسرم هست. و روز بعدش هم که همون تاریخ 21 آذر بود، به هر حال جسد رو شناسایی کردم توی پزشکی قانونی تهران.
نازنین چند سالش بود؟
17 سالش بود نازنین.
اون 10 روز برای نازنین چطور گذشت؟ مواجهه او چطور بود؟ و همچنین وقتی که خبر کشته شدن پدرش رو شنید؟
ببینین، حالا من نمیدونم اسمش رو شانس بذاریم یا چی، به هر حال ما تنها نبودیم. میدونیم وقتی که به هر حال یک شوک خیلی وحشتناکی بود، قیافه شوک رو به هر حال توی چشمای نازنین کاملا میدیدی. ولی از همون لحظه های اولی که به هر حال خبر مرگ شنیده شد، تمام دوستان ما، تمام بچه های کانون نویسندگان، خانواده هایی که به هر حال ما رو میشناختن، دوستان خیلی، یعنی به هر حال هم کلاسی های نازنین، همه تو خونه ما جمع شده بودن و نذاشتن که نازنین تو روزها تنها بخونه. نازنین بعدها به من گفتش که وقتی که بعد از همه سالا به هر حال رفت پاریس برای ادامه تحصیل و وقتی به طور واقعی، یعنی یک سال بعد به طور واقعی تنها شد، تازه اونجا در حقیقت فهمید چه بر سرش اومده. میدونین وقتی که تو تنها نیستی، دورورت شلوغ هست، این شاید این احساس رو به هر حال نتونی نشون بدی یا باورش نکنی، میدونین، ولی وقتی که تنها هستی اون موقع در حقیقت اون به فاجعه مشخص میشه. ولی به هر حال دختر من خیلی قوی برخورد کرد، خیلی شجاعانه برخورد کرد و با اینکه شدیداً ناراحت بود بر سر مزار سخنرانی کرد، شعری برای پدرش خوند و در حال دوران خیلی سختی بود.
الان 22 سال گذشته ولی هیچ کدوم از تلاش‌ها برای دادرسی عادلانه نتیجه این نداده و در مقابل حتی رفتن بر سر مزار آقای مختاری، آقای پوینده، هم به نوعی جرم تلقی میشه. سه عضو کانون نویسندگان که الان زندانن، یکی از اتهاماتشون همین هست. در این مورد چی فکر میکنید؟
ببینین، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی تلاش داره همه اون جنایاتی که در طول 40 سال صورت گرفته، از اعدام هایی که تو سال 60 بوده، اعدام های دسته جمعی سال 67، این ترورهای سیاسی، چه میدونم تمام کسایی که به هر حال تو جنبش‌های خیابانی کشته شدن، چه حالا از آبان 98 بگیر تا دی ماه 97 و غیره و غیره، در حال اینا همه لکه ننگی بر این حکومته و تلاش حکومت در تمام این سالهایی بوده که این قضایا رو به فراموشی یعنی مردم تو آگاهی جمعی مردم به فراموشی سپرده بشه و این تلاش رو هم با سرکوب کردن در حقیقت انجام میده و بر مقابلش به هر حال کسانی که خانواده های این عزیزان هستن، چه میدونم دوستان این عزیزان هستن، تلاششون این هست که این قضایا به فراموشی سپرده نشه تا روزی به هر حال دادخواهی عادلانه صورت بگیره. شما الان نگاه کنید، زمانی که همسر من کشته شد خیلی ها بچه های 2-3 ساله بودن یا چه میدونم جوان کوچکی بودن، الان این افراد بزرگسال شدن و همین یاداوری های سالیانه ما هست که ذهن اونها رو وادار به این سوال میکنه که اینها برای چی اصلا کشته شدن، این انسان ها کی بودن و چرا باید کشته میشدن و اینها چیزیه که حکومت نمیخواد. حکومت نمیخواد که این قضایا زنده نگاه داشته بشه. حکومت میخواد که این قضایا از خاطره سیاسی و اجتماعی و افکار عمومی برای همیشه پاک بشه. این تلاشیه که کرده و تا حالا هم با سرکوب انجام داده و این به هر حال توی سالگردها راجع به اندیشه های این افراد صحبت میشه و خود اینها به از نظر حکومت خطرناک. من فکر میکنم همه ما، یعنی همه خانواده هایی که به هر حال عزیزش رو توی این حکومت از دست دادن، حالا به هر شکل و هر جوری، امیدشون فقط به دادخواهی. یعنی من وقتی که فردی عزیز خودش رو از دست بده، یعنی تمام زندگیش در حقیقت پایمال شده، تمام زندگیش دیگه هیچ معنایی نداره و تو فقط معنای زندگی رو تو میتونی با این امید به دادخواهی داشته باشی و من این امید رو دارم و به این امید زنده هستم، ولی امید به این ندارم که این دادخواهی تا زمانی که این حکومت وجود داره بشه به جایی برسه. من فکر میکنم تازه بعد از رفتن این حکومت بشه دادخواهی عادلانه رو انجام داد.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی
کنی اینجوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست. سر سوزن جای هراس نیست.
و ترکی و آذری هم پخش بکنید.
آی شما داری یا نه؟
باشه آی نمیذاری شما.
خیلی قشنگ یا نه؟
تشکر میکنم از رادیو فردا.
پروانه شی وقت لالایی بیا روی گل قلب
قلبم بشی. وقتی نم نم آسمون تاریک میشه، شب میزنه، دوتا دل میمونه که با هم مرتب میزنه. بیله میشم به تو کم کم پیش من پروانه شی. وقت لالایی بیا روی گل قلبم بشی. ساختم ازت توی میدون دلم، یه نفس میگردم ای دورت، به صورتت غیره میشم، گرمه مثل نورشم، میزنم از تو چشم پل بهت. وقتی نم نم آسمون تاریک میشه، شب میزنه، و تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه. بیله میشم به تو کم کم پیش من پروانه شی. وقت لالایی بیا روی گل قلبم بشی. وقتی نم نم آسمون تاریک میشه، شب میزنه، دوتا دل میمونه که با هم مرتب میزنه. بیله میشم به تو کم کم پیش من پروانه شی. وقت لالایی بیا روی گل قلبم بشی.
صدای فردا، رادیو فردا.
Still my foolish پروژکتور.
ساخته‌هایی از سه فیلمساز ایرانی در 20مین جشنواره فیلم‌های مستند واچ‌داگ سلحستان به نمایش در می‌آیند. در این جشنواره که امسال به صورت آنلاین برگزار می‌شود، فیلم‌های زندگی‌های بیشمار کوژین ساخته دیاکو یزدانی محصول فرانسه، سایه‌های بی‌خورشید ساخته مهرداد اسکویی محصول ایران و نروژ و بی‌برغه در بند ساخته نیما سربستانی محصول سوئد حضور دارند. این جشنواره که با همکاری بنیاد حقوق بشر هلسینکی از سال 2001 به نمایش آثار مستند با موضوع حقوق بشر می‌پردازد، امسال از 14 تا 23 آذر میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.
امروز
هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
باید از کی سراغ تو رو بگیرم، از بارون یا که از ماه و ستاره؟ دوباره باز کجا میذاری و میری؟ تو نمیتونی توی قلبم بمیری، مثل خوره تموم دنیای منو گرفتی، باز میری که دنیای کیو بگیری؟ کجا باز میری بی خبر دوباره؟ دم بست کاری نداره، بیچاره دل من به هر چورو میاره، دیواره همش دیواره همش دیواره. دوباره باز کجا میذاری و میری؟ انتقام چی و از کی داری میگیری؟ باور کن بدون تو اینجا میمیرم، باور کن بدون من اونجا خبر دوباره. میدونم عشق من ارزشی واسه تو نداره، بگو بدون من کی واسه لالایی میخونه، کی شبا سر تو روی زانوهاش میذاره. دوباره باز کجا میذاری و میری؟ میترسم از این که توی قلبم بمیری. من درس تلخی از این عاشقی گرفتم، تو قرار کجا از این درس بگیری؟ کجا باز میری بی خبر دوباره؟ میدونم جدا شدم واسه کاری نداره، بیچاره دل من به هر جا رو میاره، دیواره همش دیواره همش دیواره. دوباره باز کجا میذاری و میری؟ انتقام چی و از کی داری میگیری؟ باور کن بدون تو اینجا میمیرم، باور کن بدون من اونجا میمیری.
رادیو فردا، رسانه امروز.
Sometimes I'm beaten, sometimes I'm broke, 'cause sometimes this city is nothing but smoke. Is there a secret? Is there a code? Can we make it better? 'Cause I'm losing the hope. Tell me how to be in this world.
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
تو نشسته تو خیالم، بی تو من اسیر دسته آرزوهای محالم. یاد من نبودی اما من به یاد تو شکستم، غیر تو که دوری از من دل به هیچ کسی نبستم. ترانه یاد من باش، بی بهانه یاد من باش، وقت بیداری مهتاب عاشقانه یاد من باش. اگه باشی با نگاهت میشه از حادثه رد شد، تو آتیش عشقت گر گرفتن و بلد شد. اگه دوری اگه نیستی نفس فریاد من باش، تا ابد تا ته دنیا تا همیشه یاد من باش. نشسته تو خیالم، بی تو من اسیر دسته آرزوهای محالم. یاد من نبودی اما من به یاد تو شکستم، غیر تو که دوری از من دل به هیچ کسی نبستم. اگه باشی با نگاهت میشه از حادثه رد شد، میشه تو آتیش عشقت گر گرفتن و بلد شد. اگه دوری اگه نیستی نفس فریاد من باش، تا ابد تا ته دنیا تا همیشه یاد.